أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سرسر السيرة المعاصرة للمعصوم عليه السلام بود. گفتیم در حقیقت به نوعی می شود گفت کل این بحث از سیرت العقلاء هست، منتها گاهی اوقات سیرت العقلاء به ما هم متشرعه و اخرى سیرت العقلاء به ما هم عقلاء و ثالثتاً سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون که اصطلاحاً بهش میگیم عرف. خب سر بحث مشخص باشد که ما الان اگر از عرف بریم بحث میکنیم، داریم از عرف معاصر با معصوم سخن میگیم. بر همین اساس تقسیم میکنیم عصر العرف رو به سه عصر. الاول العرف المعاصر للمعصوم، یا بگیم تقسیم العرف به حسب عصر اون، به حسب عصرهی. الاول العرف المعاصر للمعصوم عليه السلام که محل بحث ما هست. الثاني العرف المتأخر عن عصر ظهور المعصوم عليه السلام که انشاءالله بالتالی و در ابحاث آینده باید بهش بپردازیم، گرچه اصل بحث عرف رو اینجا مطرح کردیم، اونجا دیگه حرف زیادی برای گفتن نداریم، شاید به یک جلسه کل بحث ختم بشود در آینده انشاءالله تعالی. آقای همین من گفتش که درست یکی از آقایون گفت که رفتیم و این آبو یا این کسی خود خودش نمی رفت از کسی دیگه ای، بله شاید از کسی داشت نقل کرد، شخصی درست یکی از این آقایون که از معارف هست رفته بوده، بعد سوالی مطرح کرده، بعد اون استاد در پاسخ خود که این جواب شما آینده میان در بحث ما، آینده جواب شما میان. بعد اون طلب هم استاد گفته است که آخه حضرت آقا با توجه به روند بحث شما، بحث اصول بوده، با توجه به روند بحث شما جواب من حدود 15 سال دیگه این طرح میشه، این بحث بوده 15 سال دیگه طرح میشه، جواب اون زمان میاد. ایشون هم تایید کرد بله بله 15 سال دیگه جواب من میدم میاد، جز بحثمونه مثلا 15 سال دیگه. حالا که ما میگیم که العرف المتأخر عن عصر ظهور المعصوم رو انشاءالله به تالی بحث خواهیم کرد و میاد بحثش، انشاءالله به 15 سال دیگه نکشه. عرض کنم که بله زودتر از این حرف ها انشاءالله مطرح بشود. البته این نشون میده امید به زندگی آقایون هم خیلی بالاست، یعنی مطرح ما همش میگیم ما نمیدونیم تا فردا زنده هستیم نیستیم، بحث فردا برگزار میشه به قید حیات، فردا در خطر هستیم. بله خب امید به زندگی ظاهرا خیلی بالاست، بله 15 سال دیگه که بودیم با هم دیگه بحث ادامه پیدا کرد میگیم به شما. بگذاریم العرف المتأخر عن عصر عن عصر ظهور المعصوم هست که انشاءالله بعدا مطرح خواهد شد به قید حیات و توفیق. الثالث العرف الاعم والجاری فی العصرین، عرفی که نه اختصاص به زمان معصوم ندارد، اختصاص به زمان غیر معصوم هم ندارد، این عرف جاری بوده دیگه و جاری هست و این در هر دو عصر میاد، اعم از زمان معصوم و زمان متأخر از عصر معصوم. خب پس همچنان که گفتیم در بحث حاضر که السیره المعاصره للمعصوم هست و ما عرف را در ذیل این عنوان کلی داریم بحث میکنیم، سخن از عرف شماره یک یعنی العرف المعاصر للمعصوم و آن بخشی از عرف شماره سه است که معاصر معصومین علیه الصلاة و السلام بوده است. در این بحث سخنی از نظر و فهم عرفی و تطبیقات عرفیه در عصر حاضر نیست و تنها به عرف زمان ظهور معصومین علیه السلام می‌پردازیم. لذا اموری که به عرف هر زمان ایکال شده اند و متناسب با شرایط و وضعیت عرفیه در هر زمان تعیین می‌گردند از محل بحث ما، از محل بحث ما نحن فیه خارج می‌باشند. این هم یه مطلب. نکته دیگه‌ای که گمان می‌کنم خیلی مهم باشد که من اینجا تذکر بدم و بهش توجه بکنیم این هست در بحث از عرف اصل معصومین علیه السلام و مرجعیت این عرف در حل شبهات موضوعیه تنها به شبهات مفهومیه میپردازیم. اگر ذهن مبارک آیان باشد، ما این رو خدمت سروران معظم و نیرچشمان گرامی عرض کرده بودیم که شبهه موضوعی تقسیم میشد به شبهه مفهومیه و مصداقیه. خب لکن در اینجا ما تنها به شبهات مفهومیه میپردازیم در بحث از سیره معاصر معصومی. چرا؟ به این دلیل که عرصه تطبیق مفهوم بر مصداق که ساحت شبهات مصداقی است ناظر به عرف معاصر یعنی عرف متأخر از عصر تشریع است. و اگر گفته بشه برای تطبیق موضوع یا مفهوم بر مصداق هم باید به عرف عصر تشریع و عصری که عصر معصومین باشد نگاه بکنیم و ببینیم اونها این مفهوم یا عنوان موضوع رو بر چه مصداقی تطبیق می کردند، ما پاسخ می دیم، جواب می دیم، می گیم اگر این مصداق یابی نشانگر فهم عرفی از یک تعبیر یا عبارت در اصل نزول و صدور باشه، در شبهات مفهومیه و در استظهار و تعیین و تشخیص معنا از اون استفاده می کنیم. ما ببینیم در عصر معصوم این مفهوم رو که شنیدن، این کلمه رو که از امام علیه السلام شنیدن، اینو بر چه مصداقی تطبیق می کردن؟ گزارش های تاریخی رو ببینیم، گزارش های روایی رو ببینیم، با مطالعه داده هایی که از اون عصر داریم نسبت به اون عصر داریم متوجه میشیم که اینها این معنا و مفهوم رو بر چه مصداقی تطبیق می کردن؟ در نتیجه میفهمیم اونا چه معنایی رو از این لفظ میفهمیدند. پس سرآخر باز ما از برای حل شبهه مفهومی از این استفاده کردیم. اما اگر شبهه مفهومیه وجود نداشته باشه و صرفاً بخواهیم در تعیین مصداق مراجعه بکنیم به اون نوع تطبیقی که در عصر معصومین به وسیله عرف اون زمان انجام می شده، مصداق اون زمان مزیق و مقید و محدد معنا نیست. اینی که این معنای آشکار، ما شبهه مفهومیه نداریم، هیچ شبهه مفهومیه برای مطرح نیست، الا انهو که در اون زمان مردم اون زمان این مفهوم رو براش این مصداق رو یافته بودن، بر این مصداق تطبیق می کردن. خب اینی که اونها صرفا در اون زمان با این مصداق در تماس بودن و لذا این مفهوم بر این مصداق بار می کردن، این تضییق و تحدید و بفرمایید که تقییدی در معنا ایجاد نمی کنن. اگر در ذهن مبارک آیان باشد، در بحث ارتکاز مثلا اقلائی ما چی عرض می کردیم؟ در بحث ارتکاز می گفتیم که یه عملی رواج داشته در بین مردم در اون زمان، در بین اقلاء معاصر معصومی، لکن این عمل دارای یک روحی بوده است، دارای یک حقیقتی بوده است، دارای یک منطقی بوده که این در ذهن افراد وجود داشته، مرتکز بوده، مثل همون قاعده من حاذا ملک مملکیت حیازه. دقت میکنید؟ خب در من حاذا ملک ما میگیم این معنا و این روح و این اصل در ذهن مردم و در ذهن عقلا مرتکز بوده است و وجود داشته است. خیلی خوب، اون زمان مصداقی که برای حیازت داشتن مصادیق محدودی بوده، بالآلات الیدویه اینا حیازت میکردن. این زمان مصادیق جدیدتری پیدا شده. آیا ما میگیم که من حاذا ملک فقط اختصاص دارد به آلات یدویه چون مصداق این قاعده مملکیت حیازت در زمان معصومین فقط حیازتی بوده است که با دست و آلتهای دست، ابزارهای دستی استفاده میشد، مثلا فرضون با تیر و کمان حیازت میکردن، یا با حالا فرضون که قلاب ماهیگیری حیازت میکردن، ماهی رو یا پرنده در آسمان رو با تیر و کمان میزدن. آیا بگیم الان هم باید همین باشد؟ اگه کسی با اسلحه مثلا شکار بکنه، با سلاح گرم شکار بکند، یا فرض بفرمایید که با یه سری دستگاه های دیگری مثلا اصلا یه اشعه داخل آب بفرسته و با این اشعه مثلا ماهی ها رو بگیره، بعدم که گرفت بیاره بیرون از آب و اینا بیرون از آب بمیرن، جهاد شرعیش رعایت بشه. لکن وسیله جذب این ماهی ها و گرفتنشون تولید فرض بفرمایید که امواج صوتی خاصی باشه، این بتونه کشف کرده باشه که این موج صوتی، این امواج صوتی خاص اگر در آب پخش بشه، این سبب میشه که ماهی ها همه جمع بشن بیان داخل مثلا اون محفظه که نمت نظرشونه. فرض بفرمایید یا یک فرض کنید که بوی خاص اگر این تولید بشه، این پرندگان رو به خودش جذب کنه، این بو رو در فضا پخش بکنن، این مثلا بخار رو در فضا پخش بکنن، این پرندگان رو جذب کنه بیاره بین شکارش کنه. حالا ابزار فرق کرده، این ابزار در اون زمان کشف نشده بوده، آیا مثلا ما میگیم این چون مصداق بوده که اون زمان نبوده پس این فرض کنید که جایز نیست؟ نه، این حرفو نمیزنیم. پس مصداقی که اون زمان بوده و این افراد این مفهوم رو بر اون مصداق تصدیق میکردن، این مصداق مزیق محدد و مقید معنا نیست. پس در بحث از عرف معاصر معصوم در زمینه حل شبهات موضوعی فقط سخن از شبهه مفهومیت نه مصداقیه. من تقاضا میکنم این نکات رو عنایت ویژه داشته باشید، چون در حال اینا جای بحثایی نیست که جای دیگه بحث بشود. که همینطور در لابلای کلمات فرض فرمایید که آیون جا به جا به این نکات اشاراتی دارن، اما چون نیامدن در علم و اصول مفصل از اینا بحث بکنن، معلوم نیست مبنا چیه. چرا شما اینجا از عرف استفاده کردید؟ چرا اونجا از عرف استفاده نکردید؟ چرا در یک جا میگید مسامحات عرفی اشکالی ندارد، در جای دیگه میگید مسامحات عرفی خود ضرب على الجدار؟ تعبیر تو کلمات بچه بزرگان هست که یعنی عرف و مسامحات عرفی تو ضرب على الجدار، به دیوار کوبیده میشه. این چه گناهی کرد که به دیوار کوبیده میشه؟ کجاست اینا مشخص نشده. همینطور در فقه اینا در لابلای کلماتشون احیانا اشاراتی به عرف دارن، یه جاهایی استفاده میکنن، یه جاهایی بی‌اعتنا هستن به عرف. چرا؟ خب این قاعدتا تو ذهنشون مرتکز بوده اما اینا روی کاغذ نمی‌بردن و ننوشتن، یا اینکه در درس‌هاشون در درس اصول مطرح نکردن، فلذا برای ما نامعلوم. پس این هم یه مطلبی که اینجا لازم بود بهش توجه بکنیم، که پس ما در وقتی به سراغ عرف زمان معصوم میریم، در شبهات موضوعیه فقط ناظر به شبهات مفهومی بحث میکنیم نه مصداقیه. خب در اون هفت قسمی که برای موضوع ما ذکر کردیم، یه مقداری اصاله کلام شد در قسمت بفرمایید پنجم، که موضوعات عرفیه سلام نکن یا غیر عرفیهی بود که متعلق به حکم حکومی و ولایی قرار گرفتن، گفتیم تعیین و تطبیقشون با فقیه هست. اینجا اصاله کلام شد. من دیگه حب اینجا خیلی زیاد هست، منطور چون دیدم از طور بحث خارج میشیم و از روال بحث خارج میشیم، دیگه الان متوقفش کنم انشاءالله تعالی در یک فرصت دیگری عرض بکنیم، یا اصلا حالا در جای خودش باید مفصل گفته بشه. به میزانی که در بحث اصول لازم بود ما گمان میکنیم که عرض کرد. اما موضوعات دیگر، خب موضوعات دیگر اون هفت موضوع، موضوع اولش گفتیم تعیین مفهوم و تطبیق بر مصداق کار فقیه بود در مقتضیات شرعیه. در قسم دوم اونها که شارع مقدس اعمال نظر کرده و قیود و شرایطی رو به شکل تعبدی اخذ کرده است در اون موضوعات، باز اینجا تعیین و تطبیق کار فقیه بود. در قسم سوم اینها موضوعات عرفیه‌ای که با یه قیود خاصی متعلق حکم شرعی قرار گرفتن، از مثلا مبارکتون که موضوع تغییر نکرده، اصل موضوع هست، منتها این یه قسمی از موضوع رو فقط انتخاب کرده. در قسم ثانی رابطه موضوع از دیدگاه شریعت و موضوع از دیدگاه عرف امی قسم من وجه، اما در قسم ثالث نه، امی قسم مطلقه، یعنی این چیزی که شریعت میگه یه قسمی از آن موضوع عرفی هست. در اینجا هم باز تعیین و تصدیق، تعیین کار فقیه بود اما تصدیق کار عرف بود، که حالا عرف هم منظور عرف هر زمانی هستش که این کار رو انجام میدن. چهارمین مورد باز موضوعات عرفیه بود که اینها دیدگاه عرف درباره اونها جنبه ابهام و اجمال دارد و خیلی منضبط و مضبوط نیست، و چون در لسان شریعت هم عقد شدن و احکام برشون مترتب شده، لذا فقیه نمیتونه اینجا بی تفاوت بمونه، ناچار هست برای اینکه میخواد موضوع حکمش منقح بشه اونها رو بررسی بکنه و به دست بیاره. قرضم که اون مطلبی که مرحوم آیت الله حکیم فرموده بودن ناظر به اینجا است. در اینجا ما میگیم تعیین با عرفه. حالا قبل از این من گفتم تعیین با فقیه، نه حالا اصلاح میکنم، میگیم تعیین با عرفه، تطبیق هم با عرفه. پس فقیه چه کاره؟ تنقیح رأی عرف با فقیه. پس تعیین المفهوم با عرفه، اما تنقیح نظر عرف در باب مفهوم این با فقیه. فقیه منقح میکنه، چون نظر عرف غیر منقحه، غیر منضبطه، فقیه منقح میکنه. این هم قسم چهارم بود. قسم پنجم که همین موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه که متعلق حکم حکومی و ولایی باشن، این رو حکم تعیین تطبیق با فقیه هستش، پس با عرف کاری نداریم. میریم قسم ششم، موضوعات عرفیه قحطی سوقیه، عرض کردیم مثل میته و دم، که اینها هم تعیینش و هم تطبیقش کار عرفه، اما عرف سوقی، موضوعات سوقیه هست، عرفش هم عرف سوقی هست، عرف کوچه بازاریه. و هفتمین مورد، موضوعات عرفیه بحثی دقیقه که مثالش بانک رو ذکر کردیم، که اینم تعیین و تطبیقش کار عرفه، اما عرف دقیق، همون تقسیم بندی که قبلا داشتیم در باب عرف، گفتیم یه عرف سوقی داریم، العرف السوقی و العرف الدقیق، اینجا العرف الدقیق مطرح می شود. خیلی خوب. حالا این دو قسم، یعنی قسم ششم و هفتم، اگر این موضوعات هم از موضوعات عرفیه بحثی سوقیه و یا موضوعات عرفیه بحثی دقیقه، اینها این موضوعات اگر در لسان ادله شرعی آمده باشند، در تعیین مفهومشون باید به عرف اصل معصوم رجوع بشود، هم از اینکه این عرف فقط مختص زمان معصومین بوده یا در زمان حاضر هم جاری باشد. به هر حال باید به اصل معصوم مراجعه کرد، چون مخاطب معصوم به هر حال مخاطب اولیش همون مردم زمان خودشون بودن، لذا به زبانی سخن میگفتن که مردم اون زمان متوجه بشن، لذا در تعیین مفهوم هم طبیعتا ما باید مراجعه کنیم به عرف اون زمان. یه اشکالی مطرح بود در قسم هفتم که موضوعات عرفیه بحثی دقیقه هستن، که ما گفتیم اینجا تعیین و تطبیقشون کار عرف دقیق هست. خب در قسم سابع ما رجوع به عرف خاص داریم، به عرف دقیق یا عرف خاص. ممکن است کسی بگه آه در اینجا ما به عرف خاص مراجعه نمی کنیم، بلکه به اهل خبره مراجعه می کنیم. اگر مراجعه به خبره مطرح باشد، به همون بانک مثلا، به خبره ما مراجعه می کنیم، نیازی نیست که به حد عرف برسه. حتی اگر یک نفر هم از اهل خبره باشه، از خبره باشه، یک نفر هم که خبره هستش، یا بنابر احوط اعلم خبرگان باشه، می شود به گفته و اظهار نظر و اعتماد و اکتفا کرد. لذا دیگه بحث عرف اصلا اینجا مطرح نیست، بلکه بحث خبره و اهل خبره مطرح است، که کیا خبرگان هستن و مطلب رو تشخیص بدهند. مگر اینکه ما بگیم که برای حصول اطمینان در یک امر دقیق که در میان یک گروه خاص از مردم رواج داره و همگی کم و بیش با اون آشنا هستن، باید عرض کنم که دیدگاه اونها که بعد از کسر و انکسار، بعد از کسر و انکسار از آراء عمومیشون به دست میاد، باید برایند دیدگاه اونها، این برایند اضافه کنیم، باید برایند دیدگاه اونها که بعد از کسر و انکسار از آراء عمومیشون به دست میاد در نظر گرفته بشه، نه یک نفر از اونها. مگر اینطور بگیم. خب حالا پس یه نکته ای هست و اون این که ما در این قسم سابع که موضوعات عرفیه بحثی دقیقه هستن، اینها رو میشود دو جور هم لحاظ کرد، دو جور تصور کرد. یه سری اموری که به حد عرف میرسه در میان گروه خاصی هست ولو دقیقه، اما دقتش ناشی از همین هست که مربوط به گروه خاصی هست، دقتش از اون لحاظه که یعنی نسبت به ما امر دقیقی حساب میشه، چون ما از اون گروه نیستیم. این نسبت به اونها امر شاید اینقدر چیزی نباشد، اونها براشون عادی باشه. بگیم که این در میان اونها یه امر شناخته شده است، برای فهم این موضوع هم به اونها باید مراجعه کرد، فهم عمومی اونها چی از این موضوع. اما گاهی اوقات نه، اصلا حالت عرفی ندارد، یه امر کاملا دقیق فنی هست که خبرویت فقط اینجا مطرح هستش و ما دیگه اینجا کاری با عرف نداریم. اگر یه نفر هم باشه که اهل خبره باشد و موضوع رو بشناسه، ما کاری نداریم سایر افراد نظرشون این هست یا سایر افراد نظرشون این نیست. همین که یک نفر باشد که برای ما توضیح بده و ما بتونیم به قول و اطمینان بکنیم، برای ما کافیه و نظر کل اون مجموعه برای ما مهم نیست. پس اینجا باید تفکیک قائل شد میان اون اموری که مربوط به اهل خبره میشن یا اون اموری که عرض هستیم که نه مربوط به عرف خاص میشن، یعنی جنبه عرفی بودن و عمومی بودن درشون چی لحاظ شده. از حالا باز اینو در بحث حجیت قول اهل خبره اونجا باید باز بیشتر مداقه قرار داد که ما در بحث حجیت اهل خبره چه کار میکنیم. در حجیت اهل خبره، حالا ولی اینکه قبول داشته باشیم یا حتی اگر قبول هم نداشته باشیم، اونم که حجیت اهل خبره رد میکنن، مرادشون چیه؟ یعنی اینکه یه نفر از اهل خبره یه حرفی بزنن یا نه مجموعه شون این حرفو بزنن، مجموعه خبرگان این رو بگن. اگر بحث دائر مدار، بحث دائر مدار اطمینان شخصی باشد، اصلا حجیت مطرح نیست، حجیت نمیخواد، اطمینان شخصی حاصل بشه. خب اطمینان شخصی گاهی از گفته یه نفر حاصل میشه، گاهی از گفته مجموعشون حاصل میشه، گاهی از گفته هیچ کدومشون حاصل نمیشه، ولی همشون با هم یه حرف بزنن اطمینان شخصی برای ما حاصل چی نمیشود. مثلا اینطور بود، اگر اطمینان شخصی مطرح باشد که اصلا دیگه بحث حجیت به اون معنا کاربردی نداره، چون اطمینان یه چیزی نزدیک به علمه و ما چه بسا همین رو هم جزء افراد علم در نظر بگیریم و بگیم حجیت اصلا هم بابا حجیت فقطه دقیق میکنی چه از کنم. لذا اینا یک مقداری دقیق هست و روش تأمل بشه. حالا اجمالا تا اینجای بحث رو عرض بکنیم بماند ان شاء الله تتمه بحث من بر جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
همین چیزی که اولی رو